مصطفی جان یک کمی ببرش عقب‌تر. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوان. بچه عزیز مرسی. امروز دوم سپتامبر 2023 و 11 شهریور 1402. راستش امروز برنامه رو میخوام بر پایه مقاله‌ای که دیروز توی نیویورک تایمز اومد شروع بکنم و یه بحثی رو باز بکنم و نظر خودم رو راجع به واقعا جهان به کدام سو می رود باز بکنم. برای اینکه در حال حاضر در این حال که ما می دونیم در ایران چی می گذره، نارضایی مردم و مفاسدی رو که من و همینطور که عرض کردم عرض شود که ذکر مصیبت و غیره و غیره، ولی در سطح جهانی اتفاقاتی داره میفته که دوران سازه. تردیدی وجود نداره که همین مسائل جهانی بالاخره اثرات مثبتی روی کشور ما هم خواهد داشت. با آنچه گفتم این عصر رو من هنوز بهش اعتقاد دارم که سیاست های داخلی جمهوری اسلامی که به آخر تعیین سرنوشت میکنه، ولی میخواستم امروز یه بحث راجع به اینکه جهان واقعا به چه سویی داره میره. این مقاله نیویورک تایمز به قلم خانم سرنگ شیدور اول سپتامبر، عزیزان تیترش هست اگه عزیزان میخوان دنبالش برن، American Power Just Took a Big Hit، یعنی قدرت امریکا درست ضربه بزرگی خورد. داره گرد همایی بریتش رو داره توضیح میده که این یه ضربه بزرگی به قدرت امریکا بوده. نکته فوق العاده مهمه. دلم میخواد در این حال چند نکته راجع به خود بریتس، اینا درس‌های آموزنده‌ای برامون داره. دقت کنید، یکی از خبرنگارا از لولا دا سیلوا که جزء پنج در واقع برزیل، خود لولا دا سیلوا جزء بنیانگذاران بریتس بوده، یه چپ ترقی‌خواه که رهبر حزب کارگر برزیل، و ما میدونیم که چه بر سرش بردن، ولی دوباره انتخاب شد و الان رئیس جمهور برزیله. در جریان کنفرانس بریکس ازش میپرسن چگونه است که دو کشور پادشاهی، یعنی در واقع شیخ نشین، منظورشون عربستان و اماراته، اینا رو با عضویت میپذیرید. یک کشوری که عربستان و یا امارات قانون اساسی ندارن، در واقع اینا حکومت‌های خانوادگی هن. کی عربستان رو درست کرد؟ عرصبت که مأمورین انگلیسی جنگ اول جهانی، عرصبت که امارات رو کی به وجود آورد، کویت رو کی به وجود آورد، و تمام این شیخ نشینا رو، اینا قانون اساسی ندارن، فقط یه خانواده، حالا میخواد خانواده آل سعود باشه، آل خلیفه باشه، آل نهیان باشه، همینجوری آل فلان و آل، یعنی خانواده دی. حداقل ایران یه قانون اساسی داره که بهش عمل نمیشه و یه انتخاباتای قلابی داره. توی این شیخ نشینا که شما هیچ کدوم از این چیزها رو ندارید. بنابراین چطوره که از لولا میپرسن شما که یه آدم چپ هستی، کشوری به این عظمت برزیل، یه چنین شیخ نشینایی رو به عضویت بریج میپذیرید؟ جواب لولا رو عزیزان دقت بکنن. اینو لولا دا سیلوا رو من با آقای پاتریک باند دارم مقایسه میکنم. پاتریک باند یه چپ مارکسیست خودشو میدونه، استاد جامعه شناسی دانشگاه جوهانسبورگ و اخیراً عرضه که خانم ایمی گودمن آوردش تو دموکراسی ناو. ببینید چه حمله‌ای خودش با یه نفر دیگه که اونم خودشو چپ میدونه به بریکس کردن. مقایسه دو نفر چپ که یکی علمی فکر میکنه و دیگری تضادها رو نمیبینه. لولا در جواب میگه آنچه مهم است این نیست که شخص حاکم کیست، بلکه اهمیت کشور است. محمد سلمان یا علی خامنه‌ای مهم نیست، عربستان مهمه، ایران مهمه. ما نمی‌توانیم اهمیت ژئوپلیتیک ایران یا کشورهای دیگر را که به بریکس می‌پیوندند نادیده بگیریم. عزیزان دقت بکنن، کسی که گفتم طنز روزگار و یا دیالکتیک تاریخ رو حالا راجبش صحبت خواهم کرد، که چطور کشورهایی رو که امپراتوری انگلیس درست کرد، امریکا از اواسط قرن بیستم پشتشونه گرفت، تقویت کرد اینا رو، به جون هم اینا رو انداخت و غیره و غیره، چطور یکی از قوانین پر اهمیت دیالکتیک negation of the negation یا نفی در نفیه. CIA اینو بهش میگه blow back، یعنی یه چیز به صورت خودشون برمیگرده، یه چیز به عکس خودش تبدیل میشه. باید این قوانین پر اهمیت رو بدونیم تا بفهمیم که در دنیا چی داره میگذره. حالا توی این مقاله‌ای که خانم سرنگ شیدور نوشته نکات جالبی وجود داره، همینا توجه من جلب کرد. حالا غیر از قبول یک چنین پادشاهی‌ای یا یک کشوری مثل ایران که عملا یک تئوکراسی یعنی حکومت استبدادی مذهبیه در ایران، که حتی حالا گفتم یه قانون اساسی داره که بهش عمل نمیشه و عرض شود که نه غیره و غیره. توی این مقاله نیویورک تایمز میگه که این چه پدیده‌ایه که دو کشور مثل اتیوپی و مصر رو با همدیگه آورده بغل هم نشونده، که اینا در حال جنگ بودن عملا، برای اینکه ما میدونیم بر سر رودخانه نیل بین اتیوپی و مصر یه تضاد عملا غیر قابل حلی وجود داره، برای اینکه دارن یه سد عظیم روی رودخانه نیل میزنن که باعث میشه چه بر سر مصر خواهد اومد، همینطور که آقای اردوغان داره روی اصلاحات که دجله و فرات، ببینید چه بر سر عراق داره میاره، همین سدهایی که اردوغان و دولت ترکیه روی رودخانه ها میزنه. همین تضاد بین اتیوپی و مصر وجود دار، بریکس اینا رو آورده بغل هم نشونده. ایران و عربستان دو کشوری که حداقل یک قرنه که اینا با هم عملا تضاد غیر قابل حل داشتن، و چه استفاده ای هم امپراتوری انگلیس از این قضیه کرده و هم امریکا بعدش و صهیونیستا و غیره و غیره. یه کشوری که از نظر دینی یا مذهبی در حال همینطور که گفتم قانون اساسیش قرآنه و قانون اساسی نداره، و بعدش مذهبش وهابیسمه، در حالی که ایران یه کشور شیعه است و این دوتا میدونید چه از این تضاد مذهبی یا دینی هم انگلیس و هم امریکا ما فکر نکنیم در زمان شاه، چه رضا شاه چه محمد رضا، زمان محمد رضا شاه که من یادمه تضاد بین این دوتا مینداخت، بین شاه و پادشاه عربستان، برای اینکه به هر دوشون اسلحه بفروشه میلیارد میلیارد و خودش تسلط کامل بر هر دو کشور پیدا بکنه. یکیشون طرفدار اخوان المسلمینه، همین فدایان اسلام، یکیشون طرفدار سلفی هاست و اینا در آستانه این بودن که جنگ بینشون، ما میدونیم قبل از محمد بن سلمان و خود سلمان ملک عبدالله گفت که باید سرمار رو ما بزنیم، این دوتا بریکس اینا رو آورده بغل هم نشونده، بنابراین این هم دوتا چین و هند رو که سالهاست الان در حال عملا بر سر مرز بینشون بین هند و چین در حال مبارزن آورده بغل هم نشونده. اینا پدیده های تاریخیه که باید بهشون توجه بشه و این مقاله حداقل من حالا بین چین و هند، ایران و عربستان اینا رو من میدونستم، ولی یادم نبود که بین اتیوپی و مصر هم چه تضادهایی وجود داره و در نتیجه میگه که یک چنین پدیده‌ای که اینا رو در واقع به ابتکار چین و روسیه عملاً، البته اونهای دیگه هم برزیل، افریقای جنوبی هم کمک کردن به این قضیه، ولی در درجه اول اینا رو آورده بغل هم نشونده. بنابراین به قول این مقاله این یه ضربتی به امپریالیزمه. حالا میخوام وارد این بحث بشم که در این دنیا چی داره میگذره و نظر خودم رو راجع به این که عزیزان میتونن به اصلاح بکنن، نقد بکنن. در عرض این 70 و چند سال که من اوضاع رو دنبال کردم، تجربه خودم بر پایه تجربیات، برای اینکه من هیچگاه، عزیزان شاید بدونن اینجا هم گفتم، با هیچ حزبی، گروهی و چیز به اصطلاح تحت تأثیرشون و یا بخوام ایدئولوژی هاشون رو، شیوه رفتار سیاسی شده بپر نبودم. بنابراین تجربه شخصی خودمه که به اصطلاح نظرم اینه که ادامه نظام سرمایه داری بشریت رو به طرف زمستان اتمی خواهد برد. عزیزان به اخبار نگاه بکنن، آخرین خبرها که چند روز پیش از کشور استونی به یک بخش از فدراسیون روسیه، به یکی از پایگاهاش که نزدیک استونیه حمله شد. حالا اوکراین نمیپذیره، میگه که از من این پهباد رو فرستادم و چند هواپیما رو و هارت و پورت میکنه، در حالی که اوکراین اگر میخواست یه پهباد رو به این پایگاه بفرسته میباید پهبادش از بالای بلاروس 400 مایل بره تا به اون پایگاه برسه. کاملا الان مشخصه که از استونی یا لتونی این پهباد فرستاده شده و به این پایگاه نظامی و چند هواپیما رو از بین برده، یعنی در واقع از یکی از کشورهای عضو ناتو که کاملا آشکاره که دارن روسیه رو و اگر امریکا و اروپا برای فرستادن این پهباد و زدن چند تا هواپیما کمک نمی کردن، واقعا خود اوکراین میتونست یه چنین کاری انجام بده؟ به هیچ وجه. همه میدونن که توسط به اصطلاح ماهواره هاشون و کمک های جاسوسی و کمک های تکنولوژیک و از یک کشوری با احتمال قریب و یقین که عضو ناتوه و دارن تحریک میکنن روسیه رو که در واقع فرزند به استونی یا به لتونی حمله بکنه و این اینو این از نظر اوکراین و آقای زلنسکی تنها راه نجاتش اینه که روسیه وارد جنگ با ناتو بشه. و این روز به روز داره خطرناکتر میشه. یعنی امریکا مصممه که در واقع روسیه رو ضربه کاری بهش وارد بکنه و در این حال نمیتونه. عزیزان به نطق اخیر ولادیمیر پوتین گوش بکنن که با دانش آموزا میگه که ما ملتی هستیم که شکست ناپذیریم و مثال پدر بزرگش و مادر بزرگش رو میزنه و همینطور هم هست، نشون داده در عرض این یک سال و نیم، نشون داده که شکست ناپذیرن و اوکراین رو چنان شکست میدن و کل ناتو رو چنان شکست میدن که حالا صحبت خواهم کرد. ضربت سنگینی بریکس در برابر این چیزی نیست، جنگ اوکراین ضربت کاری به امریکا وارد خواهد کرد. بنابراین نظام سرمایه‌داری به رهبری امریکا و در رأسش امریکا به عنوان کت خدا به نظر من بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. یک، دو، طبیعت رو بدون تردید به طرف نابودی میبره. تمام این کنفرانس های ژاپن، این ور، کوپنهاگ، تمام اینا برای فقط فریب مردمه. طبیعت، عزیزان آتش‌سوزی ها رو نگاه بکنن در کانادا، در اروپا، در حال حاضر در یونان، در سراسر جهان و درجه حرارت که قرار بوده از 1.5 درجه بالاتر نره نسبت به 750 سال پیش، الان از 2 هم داره بالاتر میره و سالی نیست که واقعا گرمایه. بنابراین ادامه نظام سرمایه داری به ویژه به رهبری امریکا، منظورم سرمایه داری مالی شده و انحصاری شده، یعنی نه سرمایه داری مفید رقابتی بلکه سرمایه داری انحصاری و مالی شده، بشریت رو به طرف هم طبیعت و هم زمستان اتمی میبره. به ویژه الان برای عزیزان بارها و بارها ثابت کردم که امریکا بدون جنگ نمیتونه، اقتصادش نمیتونه دوام بیاره، میدونه که از هم فرو خواهد پاشید. بنابراین در حال حاضر مجتمع نظامی صنعتی همه این دستگاه های هم قوه مجریه هم مقننه هم مقننه رو میخره. اینا دیگه ثابت شده است، نمیخوام واردش بشم. اینا رو میخره و بدون جنگ نمیتونه. بنابراین بعد از اگه روسیه رو هم نتونه از پا در بیاره، چین رو میخواد از پا در بیاره و تمام اینایی رو که فرستاده اخیراً به چین، از آقای بلینکن گرفته تا جانت یلن تا همین آقای خانم ریمندو که اخیراً رفت یا جان کری، هیچ کدومشون در حقیقت کوچکترین تسهیلی در رابطه بین این دو کشور به وجود نیاوردن و هرچی امریکا الان از چین دعوت میکنه که یه مأموری به امریکا بفرسته، چین به هیچ وجه حاضر نیست بفرسته، برای این که میدونه هدف امریکا از پا در آوردن صنایع و به اصطلاح جلوگیری از پیشرفت چینه. بنابراین تضادهای نظام سرمایه داری طوریه که کاملا بشریت رو از یک سو به طرف فرنسان اتمی میبره و از طرف دیگه طبیعت رو به طرفه، یعنی همینطور که گفتم دو تا پایه های زندگی بشریت رو، انسان و طبیعت، اینا قابل پیشبینی بوده که اینا در مسلخ سود سرمایه قربانی میشن. این نکته چیزیه که فرضاً خود من از این جهت به نتیجه قطعی رسیدم، کسی نمیتونه من قارن بکنه که در واقع غیر از اینه. حالا هر کسی میخواد غیر از این فکر بکنه. بنابراین بشر برای اینکه بتونه خودش رو از این آینده دهشتناک نجات بده و به طرف یه جامعه انسانی که اسمشو میذارم سوسیالیسم بره، باید ببینیم چه کار باید کرد. نکته حیاتیه، این یه نکته. نکته دوم که من بارها گفتم و در جای دیگه هم ندیدم عبارت از این است که تا زمانی که نظام سرمایه‌داری با کت خدایی امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه، افول نرسه، امکان نداره ما بتونیم یک جامعه انسانی یعنی سوسیالیسم پیاده بشه، یعنی به طور موفقیت آمیز بشود سوسیالیسم پیاده کرد. مثالهاش جلوی چشممونه. انقلاب اکتبر قرار بود به طرف سوسیالیسم بره. نمیخوام واردش بشم که بعضیا میگن انقلاب سوسیالیستی بوده. نظر لنین این بود که این یه انقلاب سیاسیه و نه اجتماعی، که قراره چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن به کمکش بیا. عزیزان نوشته‌های لنین رو بخونیم و ببینیم که مسئله این نبوده که از ابتدا سوسیالیسم پیاده بکنن، بلکه یه انقلاب که از دولت ارتجاعی کرنسکی قرار بود به شوراهای کارگری و دهقانی و سربازی منتقل بشه. هدف لنین این بود و نه پیاده کردن سوسیالیسم. موقعی که موفق نشدن انقلابات سوسیالیستی در اروپا، که امریکا چه نقشی من قبلا راجبش صحبت کردم، به چه دلیل آقای ویلسون، وودرو ویلسون وارد جنگ اول جهانی شد که اکثریت مردم امریکا مخالف بودن و چه سرکوبی کرد برای اینکه مردم امریکا رو وادار بکنه که وارد جنگ، برای شکست دادن همین انقلابات، برای اینکه حتی در ارتش فرانسه داشت طغیان میشد، نه تنها در آلمان، اتریش، مجارستان به طرف میخواستن انقلاب سوسیالیستی بکنن. با ورود امریکا در جنگ اول جهانی با شکست روبرو شدن و در نتیجه به جای اینکه به کمک دولت شوراها بیان محاصره کردن. قبلا راجع به اینا صحبت کردن، شمال و جنوب و شرق و غرب محاصرهش کردن. و ما میدونیم لنین به دلیل صداقت انقلابیش به نظر من متوجه این مسئله شد، تا 1921 هم تحمل، یعنی به اصطلاح صبر کرد. بعدش توی به اصطلاح همون مقاله معروف چپروی بچگانش به اونایی که میخواستن سوسیالیسم پیاده بکنن بالبداهه بهشون گفت ما هنوز سیستم پدرشاهی داریم، تولید خرد داریم، سرمایه داری داریم، هر شبت که آره یه مقدارم سوسیالیستی داریم. و بعد ازش میپرسن خب شیوه غالب چیه؟ میگه خرده تولید کنندگی، یعنی پیش سرمایه داری. در منش پیشنهاد نپرو میکنه که در واقع بذاره سرمایه های خصوصی تا حدی و بازار آزاد برقرار بشه، که ما میدونیم تا 1928 عمل کرد. پیاده کردن سیاست های نپ عمل کرد، منتها ما میدونیم از 1928 به بعد و بعد از درگذشت لنین چه اتفاقی که افتاد که نمیخوام واردش بشم. و در نتیجه در این سیستم که در واقع بعدن استالین برپا کرد در برابر قدرت عظیم سرمایه داری و شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی امریکا و اروپا تا به مقاومت نمیتونست بیاره. اینا رو دیگه با چشم خودم دیدم، هم امریکا بودم من به کشورهای اروپای شرقی رفتم و میدونم که این قابل دوام نبود. بارها از نظر تئوریک پال سویزی و هری مکداف در کتابی که نوشتن پست رولوشنری سوسایتی، یعنی کشورهای مابعد سرمایه‌داری، در واقع اینا رو روشن میکنن، ولی اینا رو با چشم خودم دیدم. بنابراین این شوروی که بالاخره از پا در اومد و قابل دوام نبود، کوبا چطور؟ به چه فخری از سال 1959 بعد از اینکه 1960 در واقع تا الان زیر سنگین ترین در واقع تحریما عملا محاصره اقتصادی و کشور رو به فقر کشوندن، یعنی جلوی پیاده شدن سوسیالیسم رو گرفتن. ویتنام رو چه کار کردن؟ انقدر بمب و انقدر مواد شیمیایی که این کشور با خاک یکسان شد، مثل کره ماه، سوراخ سوراخ جنگل هاست و غیره و غیره. در نتیجه این کشور برای اینکه در واقع رهبریش به جای اینکه در برابر امریکا بیسته، بلا فاصله با امریکا رابطه برقرار کرد. و در واقع الان اگر چین زیاد به اصطلاح دقت نکنه، ممکنه کاملا بیاد تو کمپ امریکا، چاره ای جز این نداره. و گذاشته تمام انحصارات بانک ها به اصطلاح که ببینید اصلاح طلبات هارت و پورت می کنن و میگن ما هم با مثل ویتنام باید نوکری امریکا رو عرض شود که، و یا حالا نوکری که نه، استقلالش رو ویتنام به دست آورده ولی کاملا رابطه گسترده با غرب داره. چین به چه دلیل در واقع تنگ سیاپینگ وارد میدان شد بعد از ماوتون و گفت که باید سرمایه های خصوصی بیان، سرمایه های خارجی بیان، باید هر شبت که گربه باید موش بگیره، هر شبت که حالا میخواد سیاه باشه سیاه، از این داستان ها به خاطر اینکه نیروهای مولده چین فوق‌العاده عقب مانده بود و در واقع برنامه نپ رو پیاده کردن. و الان به این نتیجه میخوام کوتاه بکنم سخن رو، این یکی از چیزایی که من بارها و بارها مطرح کردم، بسیاری از شبها موافق با این حرف من نیستن، که نه شوروی واقعا سوسیالیستی بود، نه چین الان سوسیالیستیه، نه ویتنام، نه کوبا. و امریکا تا زمانی که به درجه معینی از ضعف نرسه، امکان پیاده کردن چیز فوق العاده بعیده. پس اگر این دوتا اصل رو بغل هم بذاریم، یک، با ادامه سرمایه‌داری بشریت به طرف یا زمستان اتمی و بعد نابودی طبیعت میره، و از طرف دیگه تا زمانی که امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه، امکان پیاده کردن سوسیالیسم به طور موفقیت آمیز، هدف هم در کوبا، هم در ویتنام، هم در چین، هم در شوروی، هم در ونزوئلا، مگر سوسیالیسم قرن 21 رو اوگو چاوز با کمک ایسان نزروف و کتاب فراسوی سرمایه مگه نمیخواست پیاده بکن؟ امریکا چی کارش کرد؟ از پا در شور، از 2014 ونزوئلا رو از پا. بنابراین امریکا این قدرت رو داشت که بتونه ونزوئلا رو از پا در بیاره و مادورو رو وادار بکنه کلی به سرمایه دارای ونزوئلا آوانس بده، که الان بعضی از چپ ها بهش انتقاد میکنن، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه، وگرنه از دست رفته بود و یه آدم فاشیست عرصه که مثل وان گوایدو و امسالوم و امسالوم، اون کسی که پشتش بود، لوپز، چیزی لوپز، هر شبت که فاشیستایه در واقع میخواستن، امریکا میخواست به قدرت برسونه، همینطور که در بولیوی به قدرت رسونه، همینطور که در پرو، همینطور که در کولومبیا، در برزیل، در آرژانتین، موریسیو ماکری، یه مش فاشیستن که الان دوباره در آرژانتین یه فاشیست دیگه هم کاندیدای اصلیه، اتفاقا در مسئله بریکس یکی از کشورهایی که دچار اشکال خواهد بود برای اینکه در بریکس بمونه آرژانتین خواهد بود، برای اینکه در اکتبر اینا چیز دارن، انتخابات دارن و یه آدم فاشیست دستراسی دپش واقعا یکی از کاندیداهایی که کلی هم رأی داره. بگذاریم. بنابراین دو تا اصل میخواستم مطرح بکنم. یک، ادامه سرمایه‌داری یعنی رفتن به طرف زمستان اتمی و از بین رفتن طبیعت، یعنی دو پایه زندگی بشر. دو، تا زمانی که امریکا به درجه معینی از ضعف نرسیده امکان پیاده کردن سوسیالیسم و یک سیستم آلترناتیو انسانی امکان پذیر نیست. اینا دو تا اصله که من در جز خاطراتمه. منتها از طرف دیگه من این شانس رو داشتم که شاهد و ناظر افول و ضعف دو تا امپراتوری باشم. به عزیزان عرض کردم، گفتم اینا باز خاطراته. 1950 که من وارد آبادان شدم، انگلیسی هنوز اونجا بودن و آقای چرچیل و آقای انتونی ایده که اینا موقعی که می اومدن به امریکا دنیا تکان می خورد و بسیاری از فراورده ها هنوز made in England بود. این انگلیس 1950، انگلیس الان آقای سوماک که الان نخست وزیرشه، یه دلقک، یه زمان چرچیل اونجا بوده، وزیر خارجش آقای انتونی ایدن بوده، الان آقای کلیورلی، یه دلقش دیگه که حالا ببینید چه شعارهای. یعنی در واقع انگلیسی که بیرقش واقعا آفتاب درش غروب نمی کرد، الان تبدیل به یه جزیره سرد پرباران شده، از اروپا هم جدا شده و عزیزان بخونن که وضعیت پزشکیش چی شده، وضعیت مالیش، فقرش و غیره و غیره، نمیخوام واردش بشم. اینا رو شاهد و ناظر بودم که انگلیس چی بوده. حالا میام سر امریکا. برای اینکه بازم این شانس رو داشتم که دهه 60 در امریکا باشم، که کارگرای امریکا در چه شرایطی بودن، چطور با گردن برافراشته کار می کردن، معمولا همسر میموند خونه، از بچه ها نگهداری می کرد، غذا درست می کرد، شام با هم می خوردن، نیوکلیر فامیلی، در واقع به اصطلاح خانواده هسته‌ای و مستحکم. شکی وجود نداره که زنان باید وارد بازار کار بشن، منتها در یه سیستم سرمایه داری که موقعی که زن رفت بر سر کار، تکلیف بچه ها چه خواهد شد، چه بر سرشون خواهد رفت، چطور خانواده از دهه 1970 که زنان مجبور شدن. اینا رو پروفسور ریچارد وولف مفصل شرح داده که چطور از 1970 موقعی که قوانین نئولیبرال پیاده میشه، در واقع عملا خانواده امریکایی رو از هم متلاشی میکنه و تمام بیماری های اجتماعی از اون موقع قبلش هم وجود داشته، شکی وجود نداره. نمیخوام بگم که بهشت برین بوده دهه 1960 که من اینجا بودم، ولی اصلا قابل مقایسه نبوده. جامعه امریکا بهترین دانشگاه های دنیا، بهترین مدارس دنیا، همین دانشگاه کالیفرنیا تقریبا مجانی بوده و بسیاری از رنگین پوستا وارد دانشگاه همین کالیفرنیا شدن و غیره و غیره. و بعدش اقتصاد به دلیل پیاده شدن قوانین کینزی، قوانین نیو دیل و بعدش هم البته ترمیم خرابی ها انقلاب اتومبیل که بارها و بارها راجبشون صحبت کردم، اقتصاد در حال شکوفایی بود و یکی از دلایلی که امریکا تونست شوروی را از پا در بیاره همین بود. اروپا عزیزان باید 1968 که من بودم، اروپا در حال شکوفایی واقعی بود، همه جا در حال ساختمون ساختن، نه تنها به اصطلاح ساختمون های به اصطلاح حالا اداری و شخصی و امثال هم، از راه آهن ها گرفته تا از سبک جاده ها و امثال هم، اتوبان ها و غیره و غیره. اینا به دهه 1970 که میرسیم تنی کشه و در نتیجه اینا سیاست های کینزی رو رها می کنند و از سبک سیاست های نئولیبرال رو پیاده می کنند که از یک طرف در واقع می خوان به دلیل پایین افتادن نرخ سود سرمایه هاست که اینا رو پیاده می کنند و از وجود ده ها و صد ها میلیون کارگر ارزان مکزیکی، چینی، بنگلادشی و غیره و غیره استفاده می کنن و در واقع امریکا رو دی اندستریلایز می کنن. می خواهم عرض بکنم که حالا می خواهم راجع به این صحبت کنم که افول این امپراتوری آغاز شده. اینا چیزهای فوق العاده مهم امیدبخشه. ما فقط به بریکس نگاه نکنیم که در اثر صعود کشورهای دیگه است. ابتدا میخوام راجع به افول امریکا، یعنی سیستم سرمایه‌داری در واقع، برای اینکه امریکا در رأسشه، و بعد صحبت میکنیم صعود کشورهای دیگه که یکی از نشانه‌هاش به وجود اومدن پیمان شانگهای، پیمان اوراسیا و بریکس هستش. هر کدوم از اینا اهمیت فوق العاده داره که یک حرکت نه شدید و سریع بلکه آرام به طرف یک دنیای انسانی یا به طرف سوسیالیسم، یعنی با افول امریکا و در واقع این امپراتوری و صعود نیروهای جدید، این نور امید رو به وجود میاره که تازه راه باز بشه برای رفتن به طرف یه جامعه انسانی، رفتن به طرف سوسیالیسم. بنابراین میخوام ابتدا راجع به افول این امپراتوری میخوام صحبت بکنم. قبلا من صحبت کردم، من 1963 که وارد امریکا شدم، عملا میشه گفت امریکا در اوج قدرتش بوده، در اوج قدرتش بوده. کندی بر سر کار بود و به نطقاش عزیزان گوش بکنن، نگاه بکنن. من چند بار یه مثال زدم در دوره انترنی که آسیستان که بالا دست من بود، منو فرستاد که یه اکس‌ری از زیر زمین بیمارستان کوینز جنرال هاسپیتال که من اونجا داشتم دوره انترنی می دیدم، برم اکس‌ری رو بگیرم. اونجا یه پنجره داشت بخش اکس‌ری که من نگاه کردم، یه جوون خوشتیپ سرش تو کتابه. من نمیخواستم، میخواستم ببینم متوجه من میشه یا نه. مجبور شدم صداش بکنم، گفتمش چی میخونی؟ گفت دارم ریاضی میخونم. گفتمش چطور سر کار و با این دقت داری تو ریاضی میخونی؟ گفت مگه نمیدونی شوروی اسپوتنیک فرستاده به هوا؟ برام درس بود. یعنی کندی مردم امریکا رو بسیج کرده بود و بالاخره آدم در کره ماه پیاده کرد در برابر اسپوتنیک شوروی. اون زمان رو با امروز روز عزیزان مقایسه بکنم. من نمیخوام باز راجع به جامعه امریکا ذکر و مصیبت بکنم، از بی خانمان ها، از تورم، از درهم پاشیدگی خانواده ها، از الکلیسم، از خودکشی و غیره و غیره. اینا ذکر و مصیبته. باید ببینیم چرا اینجوری شده. همینطور که در مورد ایران ذکر مصیبت دردی رو دوا نمی کنه و باید ببینیم چرا ایران به روز امروز رسیده، به جامعه امریکا هم به همین ترتیب باید نگاه بکنیم و ببینیم چرا و از کجا به کجا رسیده. حالا آمارها متعدده، فقط من چند تا مثال بزنم برای عزیزان. از نظر سیاسی در حال حاضر شما دو تا نماینده، دو تا کاندیدایی رئیس جمهور دارید در این کشور. یه زمانی در این کشور شما فرانکلین روزولت رو داشتی، یه زمانی کندی رو داشتی، الان ببین کیان، جو بایدن. یه آدم علیله، هم از نظر مغزی هم از نظر جسمی. من نمیخوام برم توی چیز که داستانه آقای جو بایدن و یک جنایتکار واقعیه که در حمله به افغانستان، عراق، لیبی، بگیر و برو به الان اوکراین، یه آدم جانی و تا مغز استخوان فاسده، خودش و خانوادهش که گفتم بانک های دلویر، ایالت دلویر اینو اووردنش بالا و خانواده دوپان. این یکیشونه. دومیش که در برابرشه، عزیزان نگاه بکنند، یه آدم نژاد پرست، ضد زن، ضد مهاجر، ضد سیاه و همینجوری بگیر و برو، یه آدم دست راستی مثل دونالد ترامپ. این دوتا کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور هم. این نشاندهنده تباهی یک کشوره، یعنی افول یک کشوره. حالا به آمارها به عزیزان نگاه بکنم. میزان مقبولیت کنگره پایین 20%. اینا قرار نماینده های مردم امریکا باشن. پایین 20%. دیوان عالی کشور که الان مشخص شده اعضاش چطور نوکر و سرسپردی میلیاردرهان و به نفعشون قانون وضع میکنن. همین آقای کلارنس تامس، یه افریقایی تبار تا مغز استخوان، آقای علیتو، خانم سوتو مایر، اینا سه تا از اعضای نهگانه دیوان عالی، بقیه شون یک مش آدمای فاسد. اینا عالی ترین در رأس قوه قضاییه این کشورن. میزان مقبولیتش از 10% هم پایین‌تره. مردم اعتمادی ندارن. کنگره به همین ترتیب، کاخ سفید به همین ترتیب. کاخ سفید یعنی رئیس جمهور الان همین آقای بایدن پایین 40%، یعنی بالای 60% مخالفشن. تنها مؤسسه یا دستگاهی که مردم امریکا بهش اعتماد داشتن ارتش امریکا بوده. در این مسئله شکی وجود نداره. هم محبوبیت داشته، هم درصد بالایی طرفدارش بودن و غیره و غیره. حالا ببینیم وضعیت ارتش امریکا بعد از شکستی و بعد از اینکه شکست مفتزهانهی که در افغانستان، عراق و الان دارن در اوکراین میخورن، ببینید مردم امریکا عکس العملشون نسبت به این قضیه چیه. من یکی دوتا برای عزیزان چیز میکنم، آمار میارم و بعد یه مقاله از یکی از که توسط یکی از افسرهای ارتش امریکا نوشته شده راجع به ارتش امریکا. این تنها مؤسسه ای که تا حدی مورد اعتماد مردم بوده، بقیه قوای سگانه یا چارگانه، رکن چهارم که دستگاه های و مطبوعات و دستگاه های ارتباط جمعی باشن، 12%، نزدیک به 90% از مردم مخالف این دستگاه های ارتباط جمعی هستند و بهشون اعتماد ندارن. اینم رکن چهارم. حالا در ارتش، این از کریدل من گرفتم، 19 جولای، بحران سربازگیری در امریکا، نیروی زمینی 65 هزار نفر نیاز داره که تونسته فقط 50 هزار تا بگیره، 15 هزار کم آورده. نیروی دریایی 38 هزار نیاز داره، 10 هزار تا کم آورده. یعنی ارتش در حال حاضر مثل اوکراین که مشکل داره و میره جلب میکنه افراد رو به زور میاره، در امریکا البته به اون شدت نیست ولی داره به اون طرف میره، 10 هزار کم آورده. نیروی هوایی 27 هزار احتیاج داشته، امسال 3 هزار تا کم آورده. حالا چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل داره. نه تنها الان خود خانواده های ارتشی به بچه هاشون میگن ابدا به ارتش نرید، منعشون میکنن، بلکه 77% از جوانان بالغ امریکایی، 77% به خاطر عدم سلامت جسمی، پایین بودن سواد، یعنی توان خوندن و نوشتن ندارن، اعتیاد به مواد مخدر، سابقه جنایی، نمیتوانن وارد خدمت سربازی بشن. تنها 9% از شهروندان امریکایی 16 تا 21 ساله تمایل به ورود به ارتش دارن. 9%. این ارتشیه که مردم بهش افتخار می کردن. بچه خانوادگی به طور کلی ما می دونیم ورود در ارتش امریکا این یه سنت دیگه، خانوادگی بوده. همین آقای سکات ریتر، همین داگلس مکگرگور، تمام اجدادشون توی ارتش امریکا بودن که بعد خودشون وارد ارتش. در سال 2022 از هر 6 خانواده ارتشی یکی فاقد امنیت غذایی. شما ببینید این کهنه سربازا بخش وسیعی از بی خانمانها رو کهنه سربازا درست میکنن. نمیخوام دیگه بیشتر واردش بشم، دلم میخواد این مقاله ای رو که ویلیام استر سرهنگ ارتش امریکاست، تاریخ درس میده، PhD داره، یعنی یه دانشمند در این حال، مثل خود داگلس مکگرگور که اینا PhD دارن، دکترای تاریخ و غیره و غیره دارن، با اینکه ارتشی هم. مقالش در انتیوار 28 اوت چند روز پیش اومده، اگه عزیزان میخوان دنبالش برن. بنیانی ترین مشکل ارتش امریکا، حصه مرکزی و بنیانی ارزش ها در نیروی هوایی ایالات متحده صداقت و شرافت است. صداقت و شرافت، integrity. دو اصل دیگر بنیانی مربوط است به اصل اول مربوطه. دو اصل دیگه وجود داره، یکی ترجیح خدمت بر منافع شخصی و دیگری انجام وظیفه به عالی ترین شکل ممکن، اکسلنس. صداقت و شرافت اما سرچشمه و بنیان دو اصل دیگر است. اما نکته حیرت آور آن است که ارتش امریکا فاقد صداقت و شرافت است. فاقد صداقت و شرافت است. این یه افسر امریکایی داره میگه، یه PhD، یه پروفسور تاریخ. ما از این انسان‌ها تو امریکا کم نداریم، فت و فرابونن، اونتا قدرت ندارن. بی شرافت ترین و بی صداقت ترین در قدرتن، مثل ایران. به همین فقدان صداقت و شرافت است که هم مردم امریکا و هم مردم جهان را در 50 سال گذشته بابت آن چنین بهای سنگینی و عظیمی را پرداختن، به دلیل بی‌صداقتی و بی‌شرافتی و ضد انسان بودن رهبرانشون. مثال داستان خلیج تنگان، ممکنه نسل جوان به یادش نیاد، من یادمه که اینا از چه زمانی ویتنام شمالی رو شروع کردن به بمباران کردن، در زمان جانسون جنایتکار و افسرهای جنایتکار ارتش گفتن که آره، هر شبت که یک کشتی یا یه قایق ویتنام شمالی حمله کرده به ارتش امریکا، به کشتی امریکا. دروغ، بیشرافتی، بیصداقتی، و بمباران ویتنام شمالی رو آغاز کردن. بنابراین داستان خلیج تانکن، فاجعه جنایتکارانه میلای که ارتش امریکا در ویتنام صدها پیر و جوان و بچه شیرخوار رو که همین سیمور هرش برای اولین بار افشاش کرد. اسناد پنتاگون که چه دروغهایی میگفتن و این انسان شریف چه چند وقت پیش عصبت که در گذشت اینا رو افشا کرد که در سر مسئله ویتنام چه دروغهایی، بی صداقتی و بی شرافتی تا مغز استخوان پنتاگون به مردم امریکا. دروغ. سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، سلاح‌های کشتار جمعی در عراق وجود داشتن. آقای پولین پاول اومد اون شیشه رو نشون داد که آره، اینا لابراتوارهای فلان و فلان. زندان ابو غریب که باز هم سیمور هرش برای اولین بار آشکارش کرد که چی تو این زندان میگذره. اسناد جنگ افغانستان و شمار عظیمی از دروغ‌ها و تحریف‌ها و دغل‌بازی‌های رسمی دولتی دیگر. چه جنگ‌هایی که به راه انداختیم و شکست خوردیم و هیچ افسر عالی رتبه‌ای حساب پس نداد. به قول داگلاس مک‌گرگور میگه که ما جنگ دوم جهانی 12 میلیون سرباز داشتیم که در حال جنگ بودیم با هیتلر، فقط 5 یا 6 تا افسر 4 ستاره داشتیم. الان 1.5 میلیون سرباز و وضعیت ارتش اینجوریه، 44 تا 4 ستاره‌ای داریم. اینه داستان. به قرار کتابچه دستور عمل این بود که فرهنگ ارتش داره میگه دم فرو بند، یعنی چیزی نگو، شراب، کار خرابی کن، فک اپ، پنهانکاری کن، کاور اپ، به دنبال ارتقاء مقام باش، موو اپ. اینا اصولیه که الان در پنتاگون رواج داره. شات اپ، فک اپ، کاور اپ، موو اپ. این از ارزش‌های قبول شده در عمل. سپتامبر گذشته من مقاله‌ای برای تام دیسپچ نوشتم با این عنوان، خودش در واقع ویلیام استور، یک چیزی در ارتش امریکا بوجن می‌دهد، is rotten. و در اون مقاله نظرم این بود که در ارتش صداقت به شرافت یه چیز اختیاریه و از این رو دروغ و بیشرافتی ماشین جنگی امریکا رو طاعون زده کرده و به قرار آن دروغ ها و بیصداقتی ها از نظر پنتاگون هیچ اشکالی ندارد، چرا که ملاحظه میکنیم که بودجه ارتش دارد سر به آسمان میکشد. فساد، اینو بهش میگن فساد. و موقعی که شما تو ارتشت یه همچین فسادی باشه، آیا نشانه افول نیست؟ موقع عزیزان به روزنامه های اصلاح طلبان نگاه بکنن، دنیای اقتصاد، اعتماد، شرق، چنین افکاری باز هم. حالا یه چیز دیگه علت اینکه این مقاله رو نوشته ویلیام استور، مقاله اخیر سیمور هرش که راجع به زندان ابو غریب، یکی از افسرها میره تحقیق میکنه، سیمور هرش در موردش مقاله می‌نویسه. چنین افکاری باز هم با خواندن مقاله سیمور هرش مبنی بر اظهارات جنرال تگوبا. جنرال تگوبا اصلش فیلیپینیه ولی از افسرهای عالی رتبه امریکاست. چه بر سر این آدم آوردن؟ درباره شکنجه های وحشتناک در زندان ابو غریب هر سبت که در عراق که به سراغم آمد، تگوبا که انسانی با شرافت است، تحقیق رسمی و صادقانه درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ابو غریب انجام داده. وقت در پنتاگون پاداش چی بوده؟ اما پاداش او در ازای این صداقت و شرافت و انجام وظایف به عالی ترین شکل، یعنی اکسلنس، که تو کارتو به عالی ترین شکل انجام بدی، نه تشویق او بلکه تهدید او، سرزنش او و بالاخره پایان دادن به خدمت او به عنوان افسر ارتش امریکا بود. مقاله سیمور هرش این گندیدگی، راتننس و بوی تعفن را که مغز تا مغز و استخوان پنتاگون و دولت امریکا ریشه دوانده آشکار می سازن. انسان هایی مثل سیمور هرش هم پیدا می شن. هرش اخیراً با تگوبا مصاحبه کرده، با این افسر با شرافت. تگوبا به اون میگوید من یک سودزن، ویسل بلوور، اینو به فارسی ترجمه کردم سودزن، من یک ویسل بلوور نبودم. من میدانستم که با قبول وظیفه تحقیق درباره زندان ابو غریب دچار دردسر خواهم شد، خودش میدونسته. اما وقتی شما اون عکس ها رو اصلا یادشون بیاد، عکسایی که از زندان ابو غریب همین سیمور هرش به ما نشون داد، اما وقتی شما اون عکس ها رو میبینی چه کار میتوانی بکنی؟ تو گویی من مرده در حال حرکتی بودم، walking dead. مأمورین زندان تگوبا، مأمورین زندان یعنی اینایی که شکنجه می دادن، به عنوان مأمور راهنمایی آموزش دیده بودن. بعد به آنها دستور دادن زندانیان عراق را جابجا کنن. در اینجا بود که به ابو غریب وارد شدن. آنها برای چنین کاری آموزش ندیده بودن، اما وسیله نقلیه و تفنگ داشتن و سگهای وحشی که به جون زندانی ها انداختن. عزیزان ویدیوهاشو دیدن. صرفا بچه هایی بدون انضباط و رهبری ناکارا که در فهرست آنهایی بودن که قرار بود به خانه هایشان برگردن، همه اسباب و وسایلشان را در کویت جمع و جور کرده بودن و آماده حمل به امریکا بودن، انتقال به امریکا بودن. در این موقع اما به آنها دستور دادم همونجا بمانند. خشمناک و مردم عراق رو که نزیها و فاشیست ها مادون انسان میدونن، وقت ببینید چی کارشون کردن در زندان افغان. هرش از اون میپرسد آیا دوباره چنین وظیفه‌ای را قبول میکنی؟ تا گوبا جواب میدهد البته من به دلیل وقت کوتاه 30 روز فقط 30 روز به شهر دارم برای انجام چنین تحقیقی عملا فلج شده بودم. من فکر نمی کنم وظیفه خود را به درستی انجام داده باشم. دونالد رامسفلد وزیر دفاع مأمور زندان را، این آدم جانی مأمورین زندان را یعنی شکنجه‌گرا را مقصر می دونه. اما در اصل هیچ برنامه عملیاتی از نظر رفتار با زندانیان نداشتم. با نگاه به گذشته هر آنچه انجام دادم از نظر صداقت کوتاهی در کارم نبود، اما صداقت و شرافت جنرال تاگوبا داره بهش میگه، اما صداقت و شرافت در ارتش تنها یک شعار است. گفتن حقیقت هیچ پاداشی ندارد. بعد خود اینا گفته های جنرال تاگوباست. بعد خود ویلیام استور تکرار میکنه، میگه که در ارتش امریکا گفتن حقیقت هیچ پاداشی ندارد. چنین گفته ای از سوی جنرال بازنشسته تاگوبا باید موجب حرکتی از سوی مردم باشد تا دست به فعالیت علیه ارتشی زنند که به چنین انحراف خطرناکی کشیده شده در برابر حتی ارتش. بعد خودش یه پیشنهاد عملی، بودجه نظامی را به نصف کاهش دهید و تأکید کنید که دقیقاً زیر نظر باشه و حسابرسی باشه. میلیارد بالا کشیده میشه، هیچ حسابرسی accounting وجود نداره. وگرنه اگر حسابرسی نشه مالیات مردم از آن حذف بشه. چنین کاری ممکن است بعضی جنرال ها و آدمیرال ها را از خواب بیدار بکنه. واقعا از خواب بیدار میکنه؟ بنابراین میخواستم یکی از وجوه افول این امپراتوری رو برای عزیزان بیان کرده باشم. همینطور که گفتم افول از قتل کندی آغاز میشه، بعدش ما میدونیم تمام قوانین و مقررات بریتون وودز رو زیر پا گذاشتن سال 1971 تا 73. البته بعدش تونستن پترو دالر به وجود بیارن که حالا خواهیم دید یکی از چیزایی که بریکس میخواد انجام بده عبارت از اینه که اینا رو بعدن باید راجبش صحبت بکنیم که چه تصمیماتی در بریکس گرفته شد. یکی از تصمیمات اینه که فعلا یک در واقع پول در برابر دلار به وجود نیارن، ولی معاملاتشون رو با پولهای محلی خودشون، کشورهای خودشون انجام بدن. برای اینکه نمیخوام وارد جزئیات بشم چرا فرضاً هند با این مسئله مخالف بود، حتی برزیل، برای اینکه ممکن بود که مثلا یوان برتری پیدا بکنه، ولی مسئله اون نیست. کاملا قبول کردن که فعلا فقط با پولهای کشور خودشون در واقع تبادل بکنن و کمتر با دلار. ولی به هر حال امریکا پترو دالر رو به وجود آورد و در نتیجه تونست تا به الانش 32 تریلیون دلار قرض بالا آورده با چاپ پول، تا کی میتونه این ادامه پیدا بکنه؟ تا کی میتونه این ادامه پیدا بکنه؟ قابل دوام نمیتونه باشه. درسته، همینجوری هی فعلا. من به عزیزان، چون شما اگه روزنامه‌ی اصلاح طلبا رو بازم که آره عرض شود که بذارید چند تا مثال براتون از این روزنامه ها بخونم که ببینید اینا کیان. اقتصاد نیوز، آتش زیر خاکستر، تهران و ریاض در آستانه جنگ سرد. ببینید خیانت، پستی، حقارت، اجنبی پرستی در چه حدیه. اینا چقدر ناراحتن از اینکه عربستان و ایران با هم آشتی کردن، ناراحتن، چون اینا دلشون میخواد، قلبشون میخواد که عربستان با اسرائیل دست به یکی میکرد و قرارداد ابراهیم موفق میشد تا علیه ایران و ایران را از پا در بیارن. روزنامه های اصلاح طلب، نه تنها اقتصاد نیوز، بلکه عصبت که همیهن مگه اینطور نیست، اعتماد مگه اینطور نیست، انتخاب مگه اینطور نیست، آرمان، آرمان ملی، عصبت که مهرنامه یا کین نامه، عصبت که اینا، سیاست نامه، کارگزاران، تمام اینا دشمنان واقعی ایران و آینده ایران هست. مقالاتشون رو که آدم میخونه میگه اجنبی پرستی در چه حدی. خانم فرناز نفیسی، فکر میکنم تو همیهن، اژدهای زرد در حال احتضار است. حالا یه مقدار راجع به این قضیه چین هم صحبت میکنم، ولی من میخوام برگردم به مقاله جفری ساکس، در این که قول داده بودم که بقیه این مقاله رو، که ببینید در اوکراین چی داره میگذره و اینا در اوکراین که شکست بخورن، اون موقع ما افول واقعی امپراتوری ها رو جلوی چشممون خواهیم دید. من تا اینجا رسیدم مقاله جفری ساکس رو، که اینا کودتا کردن، یعنی 21 فوریه 2014 دولت‌های اوکراین، لهستان، فرانسه و آلمان برای حل بحران اوکراین به توافق میرسن و خواهان انتخابات زودرس در همون سال 2014 به جای 2015 میشن، ولی نیروهای راست افراطی، یعنی طرفداران بنده را، و دیگر نیروهای مسلح برعکس خواهان استعفای فوری یانوکوویچ میشوند، به ساختمانهای دولتی حمله میکنند، ما میدونیم، و موجب فرار یانوکوویچ و پارلمان بلافاصله بدون پروسه استیزا رئیس جمهور رو معزول میکنه، یعنی کودتا میکنه. 22 فوریه دولت امریکا بلافاصله روی تغییر رژیم سهم میگذاره، کودتا رو به رسمیت میشناسه. شونزده مارس 2014 عرض شد که جفری ساکس توضیح نمیده که بعد از اینکه اینا کودتا میکنن کیا به قدرت میرسن، وارد جزئیات نمیشه. عزیزان میدونن دو تا میلیاردر صهیونیست، یکی پترو پروشنکو و یکی کولومویسکی. اینا تقریبا بلا فاصله لشکر آزوف رو درست میکنن که در واقع در رأس اینا کیان؟ یکی دیمیتری یاروش هستش که مال رایت سکتور، یه نئونازی کاملا شناخته شده، ولی یکی دیگه که کاملا شناخته شده یک نئونازی شناخته شده بیلتسی، لشکر آزوف رو به وجود میارن که در واقع میان و ارتش اوکراین رو تسخیر میکنن، یعنی در واقع در رأس اون قرار میگیرن. موقعی که فرسان فدراسیون روسیه صحبت از این میکنه که نئونازی ها و نئوفاشیست ها اینجور و اونجور، اینا رو متاسفانه جفری ساکس در این چیزش نمیگه که کیا واقعا به قدرت رسیدن. حتی حزب اسوبودا که یاتسنیوک، همونی که خانم ویکتوریا نولند به جفری پیت یکی دو هفته قبلش در اون مکالمه تلفنی به پیت گفت F Europe یاتس باید به قدرت برسه، یاتس باید نخست وزیر بشه، یاتسنیوک مال حزب اسوبودا. حزب اسوبودا هم در واقع که حزب نئونازی و نئوفاشیست دست راستیه، فرق میکنه. یعنی نازی ها واقعا به قدرت رسیدن، اینا رو جفری ساکس نمیگه. بنابراین چیز هر چقدر که کودتا میشه، 16 مارس 2014 موقعی که اینا به قدرت میرسن، به چه دلیل فدراسیون روسیه رفراندوم شبه جزیره کریمه رو به رسمیت میشناسه؟ چون این نئونازی ها بلا فاصله زبان روسی رو قطع میکنن، هر کسی که روسی حرف میزنه زیر فشار یا با کتک، و بعدش هم دونباس که روس زبان هم همیشه به زده کریمه که بخش از روسیه بوده و هست، اینا احساس خطر میکنن. همینطور که گفتم در دونباس رای گیری میشه، رفراندوم میشه، 95% رای میگن که مستقل بشن و خود مختار بشن، برای که فرهنگ و زبانشون رو نگه دارن که پوتین نمیپذیره. در حالی که در 16 مارس 2014 فدراسیون روسیه در شبه جزیره کریمه رفراندوم میکنه، خود مردم کریمه رفراندوم کردن و نه روسیه، که در آن بیش از 98% از مردم رأی به پیوستن به فدراسیون روسیه میدن. در 21 مارس دومای روسیه رأی به پیوستن کریمه به روسیه میدن. پیش زمینشو جفری ساکس نمیگه که چرا امریکا این رفراندوم رو معلومه به رسمیت نمیشناسه. کودتا رو به رسمیت شناخت، ولی این رفراندوم رو به رسمیت بشناسه؟ 18 مارس 2014 پرزیدنت پوتین تغییر رژیم در اوکراین را کودتا میخواند، اعلام میکند. نقل قول: آنها که پشت وقایع اخیر اوکراین ایستادن هدف دیگری در سر داشتن، آنها در صدد برانداختن دولت دیگری بودن. کدوم دولت؟ دولت فدراسیون روسیه. فقط میخواستن یانوکوویچ را از بندازن. آنها از انجام هیچ عملی ابایی ندارن، آنها به ترور، به کشتار و شورش متوسل میشن. 12 فوریه 2015، خب بازم پیش‌زمینه رو نمیگه که چی شد که قرارداد مینسک رو میپذیره، رفراندوم دونباس رو نمیپذیره، برای اینکه فکر میکنه اگر قراردادی ببنده با دولت اوکراین که این لوهانسک و دونتسک در واقع استقلال نسبی، یعنی در واقع خودمختاری پیدا بکنن و در چارچوب اوکراین بمونن، امکان رفتن اوکراین به ناتو مشکلتر خواهد بود. از این جهته که رفراندومشون رو نپذیرفته بوده و قرارداد مینسک رو میپذیره، که همین کشورهای متمدن هم مینسک یک هم مینسک دو رو امضا میکنن. اون تا ما میدونیم بعدش هم خانم مرکل هم آقای اولاند و هم پروشنکو اذعان کردن که قرارداد مینسک رو امضا کردن برای اینکه فرصت بدن ارتش اوکراین به اندازه کافی قوی بشه که بتونه حمله بکنه به دونباس و بعدش به روسیه. هدف از پدر آوردن روسیه بوده و هست. قرارداد مینسک دو به امضا میرسد. قرارداد به اتفاق آرا در تاریخ 17 فوریه 2015 به تصویب شورای امنیت میرسه. شورای امنیت سازمان ملل میرسه. مصوبه 2022 خانم مرکل صدر اعظم پیشین آلمان بعدن اقرار میکنه که مینسک دو طرح شده بود که به ارتش اوکراین فرصت دهد قدرتمند شود. اوکراین قرار نبود به این قرارداد عمل بکنه. چه خیانتکارای ضد انسان و ضد بشری هم اینا. و زلنسکی نیز اقرار کرد که خیال عمل کردن به اون را نداشته است. پوتین به اینا برای همینه که اگر پوتین وارد میدان نمی شد مردم نینداختنش، تمام بود کارش. مردم روسیه حتی الانش هم از دستش عصبانی هست که تو همون 2014 چرا وارد عمل نشدی، به اینا اعتماد کردی، قرارداد مینسک رو امضا کردی. بخشی از مردم روسیه از این دن اول فوریه 2019 دولت امریکا به طور یک جانبه از قرارداد نیروهای اتمی میان برد بیرون می آید. یکی پس از دیگری فدراسیون روسیه این کار را سخت محکوم می کند و آن را عملی مخرب می خواند که خطر امنیتی ایجاد می کند. 14 ژوئن 2021 در گرد همایی سران کشورهای ناتو در بروکسل تصمیم ناتو به گسترش هرچه بیشتر و پیوستن به ناتو تأکید می شود. در بیانیه می خوانیم ما بر این تصمیم سال 2008 صحه گذاشته و تأکید می کنیم که اوکراین عضوی از ناتو خواهد شد. 2021 اول سپتامبر 2021 امریکا در بیانیه مشترک دوستی امریکا و اوکراین بر درخواست اوکراین در ورود به ناتو صحه می گذارد. هنوز دست بر نداشتن. 17 دسامبر 2021 قدم به قدم داره جلو میره. پوتین پیشنویس یک معاهده تأمین امنیت میان ایالات متحده امریکا و فدراسیون روسیه را بر پایه عدم گسترش ناتو و محدودیت در استقرار موشک‌های اتمی میان برد و کوتاه برد به امریکا ارائه میده. ما میدونیم این آخر 2021 در واقع دسامبر که اینو تحویل وزارت خارجه امریکا میده. این تواریخ رو باید به یاد بیاریم عزیزان. 26 ژانویه 2022 امریکا به این پیشنهاد روسیه که اوکراین وارد ناتو نشه و امنیت کشورها حفظ بشه به طور رسمی پاسخ میده امریکا و اعلام میکنه که در مورد گسترش ناتو با روسیه مذاکره نخواهد کرد و در را به روی هر گونه راه حل برای جلوگیری از گسترش جنگ در اوکراین میبنده امریکا. خواست فدراسیون روسیه فقط این بود که وارد ناتو نشه و تمامیت ارزیش منهایش به جزیره کریمه سر جاش بمونه. در این پاسخ رسمی امریکا اعلام میکنه هر گونه تصمیم برای دعوت کشورها برای پیوستن به ناتو توسط شورای اتلانتیک شمالی گرفته میشه و آن هم بر پایه رأی جمعی. هیچ کشور ثالثی، روسیه، حق دخالت در این تصمیم گیر را ندارد. به عبارت دیگر گسترش ناتو به اوکراین هیچ ربطی به فدراسیون روسیه نداره. 21 فوریه 2022 در یک گردهمایی اعضای شورای امنیت روسیه وزیر خارجه سرگئی لاوروف رد پیشنهاد روسیه از طرف دولت امریکا رو برای اعضای شورا توضیح می‌دهد. او می‌گوید لاوروف: ما پاسخ آنها را در پایان ژانویه دریافت کردیم. ارزیابی این پاسخ به ما نشان می‌دهد که همکاران و دوستان ما ار پارتنرز، هنوز بهشون میگه پارتنرز، همکاران و دوستان ما حاضر به پذیرش پیشنهادات بنیانی ما نیستن، به ویژه در مورد گسترش ناتو به طرف شرق حاضر نیستن. این خواست ما بر پایه سیاست درهای باز ناتو و آزادی هر کشوری برای تعیین امنیتش رد شده. یعنی همه میتونن وارد ناتو بشن، مسئله امنیت ما براشون مطرح نیست. نه ایالات متحده و نه اتحادیه ناتو هیچ گونه آلترناتیوی در برابر این شرط قانونی ارائه نکردن. دولت امریکا تمام کوشش خود را به کار می اندازد تا اصل جدایی ناپذیر امنیت هر کشور از امنیت دیگر کشورها رو نادیده بگیره، که امنیت یک کشور به بهای امنیت کشور دیگه تموم نباید بشه. ولی اینا مسئله شون نیست و این اصل برای ما اهمیت بنیانی داره که امنیت ما چی میشه و ما بارها با آنها اشاره کرده ایم. ما حاصل این اصل آن است که تنها به نفع خودشونه، به نفع آنهاست. آزادی بر پایه اتحادیه ها و نادیده گرفتن امنیت دیگر کشورها و در نتیجه بر پایه اتحادها برای تأمین امنیت خودشون به بهای نادیده گرفتن امنیت دیگران. اینا رو جفری سنکس داره میگه که تو بطن قضایا بوده. 24 فوریه 2022 پرزیدنت پوتین در نطق خود خطاب به مردم فدراسیون روسیه اعلام می کند این یک واقعیت است که در 30 سال گذشته ما با صبر و حوصله تمام کوشش خود را به کار انداختیم تا در مورد اصل جدایی ناپذیر امنیت کشورها در اروپا با کشورهای ناتو به نوعی توافق برسیم. 30 سال، بیش از 30 سال، 33 سال که من در ابتدا صحبت کردم از زمان گورباچف. اما در پاسخ به این سوال ما بدون استثناء یا با فریب و دروغ و دروغ نابکارانه آنها سینیکال و یا کوشش آنها در وارد آوردن فشار و باجگیری روبرو شده ای که یا تسلیم بشید یا اوکراین وارد ناتو میشه. در این حال که ناتو به رغم تمام اعتراضات و نگرانی های ما به گسترش خود ادامه میدهد. ماشین جنگی آنها به حرکت درآمده و همینطور که گفتم دارد به مرزهای ما نزدیک می شود. وقت بعضی ها هستن میگن unprovoked، بدون دلیل، هیچ دلیلی نداشته. 16 مارس 2022، این یه دفعه میپره. 24 فوریه بعد از این نطق در واقع عملیات ویژه رو آغاز میکنه بر پایه عرض شود که ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، برای اینکه ما میدونیم دوتا استان یا اوبلاست در واقع لوهانسک و دونسک اعلام استقلال میکنن و بعد درخواست کمک از روسیه میکنن و روسیه پاسخ میده. عرض شود که 16 مارس 2022، جنگ حالا بانک 24 عملیات ویژه آغاز میشه، ولی هنوز فدراسیون روسیه و شخص پوتین توهم داره، هنوز توهم داره. به همین دلیل با یه نیروی بسیار کم وارد میدان میشه. اینا رو داگلس مکگرگور و اسکات ریتر به تفصیل صحبت میکنه که چرا به دلیل این که پوتین فکر میکنه اینا سر مغور میان، آقای زلنسکی و میپذیره زلنسکی. حالا ببینیم چه اتفاقاتی. 16 مارس 2022، روسیه و اوکراین اعلام میکنن که مذاکرات صلح با میانجیگری ترکیه و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل پیشرفت زیادی داشته. زلنسکی قبول کرده بود که وارد ناتو نشه، منتها به اصطلاح امنیتش هم حفظ بشه و در واقع لوهانسک و دونست جزی از چیز بمونن، بر سر مسئله شبه جزیره کریمه مذاکره بکنن. پذیرفته بود و در واقع فدراسیون روسیه هم داشت چیز میشد، میپذیرفت. طبق گزارش مطبوعات اساس این توافق ها عبارتند از آتش بس و عقب نشینی نیروهای روسیه. اگر اوکراین اعلام کند کشوری خواهد بود بی‌طرف و نیروی نظامی خود را محدود بکنه. 28 مارس 2022، زلنسکی اعلام می‌کند که اوکراین حاضر است اصل بی‌طرفی را بپذیرد، در عین حال تضمین امنیت بخشی از توافق با روسیه باشه. عرض شود که تضمین امنیت، بی‌طرفی، غیر اتمی بودن، اینا اصلیه که میپذیره. ما حاضر به قبول آنها هستیم، زلنسکی میگه. و بعد میگه که آنها یعنی روسیه جنگ را به خاطر همین چیزها شروع کردن، بنابراین اینا رو من میپذیرم. هر شود که 7 آوریل 2022، ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. با اینکه جنگ آغاز شده، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف غرب را متهم به خرابکاری در این توافقات میکنه، برای که آقای بوریس جانسون اومد به زلنسکی را تهدیدش کرد اگه با روسیه وارد مذاکره بشید تمام کاره. در نتیجه زلنسکی عقب نشینی کرد. سرگئی لاوروف غرب را متهم به خرابکاری در این توافقات میکند که در نتیجه اوکراین از توافقات قبلی پا پس کشیده. ما میدونیم قبلش در بلاروس مذاکرات آغاز شد، بعدش عرشبت که نخست وزیر اسرائیل وارد میدان شد، بعد آقای اردوغان وارد میدان شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل بعدن اعلام کرد در 5 فوریه که دولت امریکا توافق صلح میان روسیه و اوکراین را که در حال انجام بود برهم زده. موقعی که از بنت پرسیده شد که غرب این توافق را برهم زده یا نه، بنت پاسخ میداد در اساس آری به هم زده، آنها جلوی توافق را گرفتن و من فکر میکنم کارشون غلط بود. حتی بنت در بخش دیگر صحبتش میگوید غرب تصمیم گرفت به جای مذاکره با پوتین او را از پای درآورد. پوتین را از پای درآورد. 4 ژوئن 2023. بعد حالا وارد یه دفعه میپره. اوکراین ضد حمله بزرگی را آغاز میکند. از 4 ژوئن کاملا درسته. 4 ژوئن ضد حملهشون آغاز شد. بیان که تا اواسط جولای هیچ گونه موفقیت و پیشرفتی داشته باشد. از اینجا به بعد داره به اصطلاح چیز میکنه که توی میدان جنگ چی داره میگذره. 7 جولای 2023 بایدن اقرار میکند که اوکراین دچار کمبود شدید گلوله های توپ 155 میلیمتری است و امریکا نیز شمار کمی دارد. عزیزان اگر اخبار رو دنبال بکنن که چطور اینا اصرار دارن تا آخرین فرد اوکراینی این کشور رو از پا در بیارن به خاطر اینکه روسیه رو فرضاً اونجا مشغول نگه دارن که این جنایتکارا فرضاً در جاهای دیگه از جمله در عراق از جمله در سوریه، ما میدونیم دوباره نیرو هم در عراق هم در سوریه وارد کردن برای اینکه میخوان بشار اسد رو از پا در بیارن که بتونن در واقع هم به ایران و هم به فدراسیون روسیه ضربه بزنن. ایشان اخبار رو دنبال بکنن، مخصوصا سایت کریدل این اخبار چیز رو که من به ایشان گفتم که نیمه های شب همینجوری نیروهای امریکایی وارد عین الاسد میشن که دولت عراق اصلا یه کشوره مطلقا کاری نمیتونه بکنه، هم از عربستان نیروهای امریکایی وارد عراق میشن و از اونجا میرن ابو کمال رو، اون مرز بین عراق و سوریه و ایران کاملا دارن میبندن برای اینکه هیچ کمکی به سوریه نرسه و بعدش هم این تروریست های خودشون رو با کمک ترکیه و با کمک اعصابات قطر میخوان به اصطلاح دوباره بشار اسد رو از پا در بیارن. و ما میدونیم که در جنوب سوریه در منطقه درعا دوباره شورش به راه انداختن، تظاهرات اونجا به راه انداختن و هدفشون اینه که دوباره یه به اصطلاح چیز، یعنی دستوردار نیستن اینا، دستوردار نیستن، در واقع میخوان این جنگ رو ادامه بدن تا نقاط ضعفی رو که فرضاً روسیه و یا چین و اینها دارن از اونا استفاده بکنن، اون تا شکست میکنن. 11 جولای 2023 در گردهمایی سران ناتو در ویلنیوس، میدونیم گردهماییشون، در بیانیه پایانیش آینده اوکراین را در ناتو می‌بینم و اعلام می‌کنم. ما کاملا از حق اوکراین در تعیین شرایط امنیتیش پشتیبانی می‌کنیم. آینده اوکراین در ناتو است. اوکراین به طور فزاینده‌ای فعالیت‌هاش و سیاست‌هاش در عمل با اتحادیه ناتو، یعنی در واقع به طور دی‌ژور، یعنی از نظر قانونی وارد ناتو نشده، ولی از نظر دیفکتو یعنی در عمل عملا بخشی از ناتوه و از نظر اصلاحات پیشرفت‌های چشمگیری داشته. 13 جولای 2023 وزیر دفاع امریکا آقای لوید آستین مجددا تکرار می‌کند که اوکراین بدون تردید به ناتو خواهد پیوست. 13 جولای 2023 پوتین تکرار میکند یا تأکید میکند نقل قول در مورد عضویت اوکراین در ناتو، همان گونه که بارها گفته ایم این کار برای امنیت روسیه تهدید ایجاد میکند، در واقع خطر و تهدید پیوستن اوکراین به ناتو دلیل اصلی یا یکی از دلایل اصلی عملیات ویژه در اوکراین است. من اطمینان دارم که این کار امنیت اوکراین را نیز به هیچ رو افزایش نمی‌دهد. راجب حتی نه روسیه، اوکراین داره میگه دست بردارید. به طور عام این کار جهان را هرچه بیشتر ضربه پذیر میکنه، یعنی به طرف جنگ اتمی میبره و ایجاد تنش بیشتر در صحنه بین المللی میکنه. بنابراین هیچ چیز مفیدی در این کار من نمیدینم که به ناتو بپیونده و یا قول ناتو بش بدید. موضع ما کاملا روشن و شناخته شده است و از مدت ها پیش فرمول بندی شده، کاملا همینطوره. بنابراین در این حد من دوباره برمیگردم، اینا در اوکراین ما میدونیم از 4 ژوئن که شروع کردن تا الان حتی به اولین خط دفاعی فدراسیون روسیه نرسیدن که میخوان برن ملیتوپول رو بگیرن، به دریای آزوف، به دریاچه یا دریای آزوف برسن، در حالی که تا الان 400 هزار کشته و خدا داند که چه زخمیایی دادن و بیش از نیمی از جمعیتش اوکراین از دست داده، در واقع به یک کشور فرومانده تبدیل شده. و اینم یکی از اون موارد افول این امپراتوریه. حالا من نمیخوام یا نمیرسم، در واقع وقت داره تموم میشه، که نشانه های صعود چین، نشانه های صعود روسیه، عرض شود که در افریقا چه میگذرد، که آخرین کودتا در گابون که این کثافت علی بونگو رو برش داشتن، عرض شود که بذارید من راجبه که در 3 اوت کودتا در گابون و برانداختن علی بونگو و فرمان روایی 56 ساله این خانواده او که پدرش عمر بونگو باشه، مردم را به همراه سربازان، عزیزان باید ببینن که تو خیابونا چه جشنی به پا کردن مردم به خاطر افتادن این خانواده فاسد. گابون در بخش مرکزی غرب افریقا قرار داره، عزیزان نقشه رو اگه نگاه کنن 2.3 میلیون نفر جمعیت داره که زیر سیطره فرانسه اینام بوده، کشوری نفخیز و ثروتمنده، نیمی از جمعیت زیر خط فقرن، در حالی که خانواده بونگو 1 میلیارد دلار ثروت. ببینید چه قصری، تو چه قصری زندگی میکنه. و اون وقت آقای چیز میخواد به اونجا لشکرکشی بکنه و غیره و غیره. عزیزان دقت بکنن، موقعی که ما از افول امپراتوری و صعود کشورهای دیگه‌ای صحبت میکنیم، نتایجش حداقل در افریقا، در امریکای لاتین، در خود آسیا دیده میشه. جابجایی های تاریخی قدرت به این ترتیب صورت میگیره و امید ما اینه که این امپراتوری، این سیستم به درجه ای از افول و ضعف برسه تا راه باز بشه برای رسیدن به یه جامعه انسانی. وقت من تمامه. خیلی ممنون مصطفی جان. عرض شود که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به عرض شود که ممکن به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام و به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.